أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با بررسی کلام مرحوم آقای خویی بود که گفتیم در مخصص لبی شبهه مصداقیه ایشون یک تفصیلی داده بودند که تفصیل ایشون محل بحث امروز ماست. دیروز اشاره کردم ایشون بین قضایایی که تعبیر ازش میکنن به حقیقیه و قضایایی که ازش تعبیر میکنن به خارجیه فرق گذاشتن و یه مقدار هم ما در این اصطلاح تردید داریم، معتقدیم شاید این اصطلاح و این تعبیر کامل نباشه، ولی حالا مطابق تقریری که ایشون گفتند مسئله رو پی میگیریم. ایشون میگن در قضایایی که به نحو قضیه حقیقی است، یعنی چی؟ یعنی شارع یا متکلم یک حکمی رو روی یک موضوعی قرار داده، اما تطبیق موضوع بر مصادیق رو به خود مکلفین واگذار کرده. گفته اکرم العلماء، اما حالا اینکه کی عالم هست کی عالم نیست، این با خود شما برو بررسی کن. اگه عالم بود اکرام کن، اگه عالم نبود اکرام نکن. در چنین مواردی اگر شما به دلیلی مطمئن شدید که زید از تحت علما خارج، اینجا عقل شما به شما میگه پس اگر زید از تحت علما خارجه حتما به خاطر یک ملاکی بوده، یک جهتی بوده، یک دلیلی بوده. اینجا نگاه میکنید میبینید در زید دو تا صفت وجود داره، هم شارب الخمر هم تارک الصلات. گاهی اوقات میدونید که علت این که زید رو از تحت عام خارج کردیم، علتش شارب الخمر بودنشه، یا علتش تارک الصلات بودنشه. پس این وجهش معلومه، شبهه درش وجود نداره. این دو فرض. گاهی اوقات میدونیم علت هر دو با همه، یعنی چون هم تارک الصلات هم شارب الخمر خارج شده، جمع این دوتا با هم دلیله. اگه به تنهایی شارب الخمر بود اکرام می شد، اگه به تنهایی تارک الصلات بود اکرام می شد، اما تارک الصلاتی که شارب الخمر باشه نه. اما گاهی اوقات ما میدونیم که این آقا خارج شده، هم شارب الخمر هم تارک الصلاته، میدونیم هم به خاطر یکی از این دوتاست، اما نمیدونیم کدوم یکی. کدوم یکی نمیدونیم. یه وقتم هست میگیم به خاطر هر کدام از اینها به تنهایی طرف رو از تحت عام خارج بکنیم. فرق اینا رو بدونیم چجوریه. پس بیایید این برگه همین امروز 126 رو بگیرید، رو اون نگاه کنید که راحت‌تر پیش بریم. شماره 7. 7 صورت به عنوان ملاک ترک اکرام مطرحه. البته آقای خویی 5 تاش رو میگه ولی 7 تو دلش خوابیده. 1. فقط به خاطر شرب خمر یا فقط به خاطر ترک صلات. اینا یک دو، این دو تا فرض. 2 یا همون 3، به خاطر شرب خمر همراه با ترک صلات تو امان واوه با هم علتن، هر کدومشون جزء علت است. بعدی به خاطر شرب خمر یا ترک صلات، یعنی اگه شرب خمر به تنهایی بود اکرام نمی کنیم، ترک صلات هم به تنهایی بود اکرام نمی کنیم، حالا که دیگه این هر دو رو داره. این شماره 4 و شماره الان اینجا که داریم میگیم شماره 3 دیگه، من الان رو قاعده خود همینجا که نوشتیم بخونم که قاطی نکنه. شماره 3 یعنی یکی از این دوتا اگر باشه کافیه، به عبارت دیگه هر کدومشون علت تامه. این باشه علت تامه است، اونم باشه علت تامه است. شماره 2 هر دو علت ناقصه هم، دوتا با هم. فرض 4 به خاطر یکی از ایناست، یکیشون علت تامه است یکشون پوچه، اما کدومه نمیدونی. یکیشون لطامه است یکشون پوچه، اما نمیدونیم کدوم. فرض 3 هر دو لطامه، فرض 4 یکی لطامه است یکی پوچ، اما کدومشه نمیدونیم. فرض 5 اونجاییه که میدونیم به خاطر شرب خمر ها، اما شاید ترک صلات هم علت باشه، اما اونش مشکوک. در اون ورش هم هست به خاطر تارک و سلاتیه ولی شاید شرب خمر هم علت هم باشه. پس این 7 صورت داره. علت این که 5 و 1 رو دو قسم کردیم چون تو کلام آقای خویی این گونه است. خب
در تحت 1 و 2 قرار داره؟
نه، صورت 1 و 2 فقط این اونیست، فقط ترک صلات علت تامه است، اون یکی علت تامه که نیست، چه علت ناقصه هم نیست پوچه، میدونیم هم کدومه. در فرض 3 هر دو علت تامه. خب مثال دیگه بزنم برای اینکه تعدد مثال ذهن دوستان رو آشفته بکنه، اب نداره. حضرت علی بهتون میگن که نماز بخون، بعد به شما میگن شب یلدا نماز نخون، یه فردی خارج میکنه، شما احتمال میدی این که اینو خارج کردن به خاطر زمستون بودنه، احتمال هم داره به خاطر طولانی بودن باشه. هفت صورت داره. گاهی میگیم میدونم به خاطر سرد بودنه، اون یکی نیست. گاهی میگیم میدونم به خاطر طولانی بودن سرما ملاک می. گاهی میگی چون طولانی و سرما با همه. گاهی میگی هر کدوم به تنهایی علته، سرما به تنهایی علته، طولانی بودنم به تنهایی علت. گاهی میگی یکیشونه، نمیدونم کدوم، اما یکیه، دومی پوچه. گاهی هم میگی آقا میدونم که قطعا به خاطر طولانی بودنه، ولی ممکنه سرما مگه باشه علت باشه. مرحوم آقای خویی بعد در ادامه میگه ببینید، اگه فرض اوله، اول نکته رو تنبه بدم قبل اینکه فروز هفتگانه رو انطباق بدیم. ببینید موضوعی که آقای خویی میگه با تمام اون چیز که تا حالا خونده بودیم مثل فرق میکنه. داستان از این قراره که شما یه عامی دارید، یه فردی خارج شده، فرد خارج شده، گفتن زید رو اکرام نکن، بعد شما با دلیل عقل متنبه میشید که چرا زید رو اکرام نکنید. اینجا دلیل لبی میاد کشف ملاک میکنه، حالا یا ملاک رو کشف میکنه یا قاطی میکنه یا احتمال میده، احتمالات حرف کنه. بگه رو عبارتمون شماره ده خودمون رو بخونیم. در دو فرض اول که میشن سه تا، دو یک و یک دو و یک یک و دو، میگه اینجور جاها بلا تردید اکرم کل عالم مقید میشه، میشه اکرم کل عالم شارب الخمر، اگه اولی باشه غیر شارب الخمر احسنتون، بعدی یا اکرم کل عالم غیر تارک الصلات، یا اکرم کل عالم غیر شارب الخمر و غیر شارب الصلات، رو هم میاد اینا دیگه، عنوان روشنه دیگه، معلوم. خب میگه اگه اینجوری شد طبیعیست که اگه شما شک در شارب الخمر کردی، شک در تارک الصلات بودن کردی، چی میشه؟ تمسک به عام میشه، در دلیل خودش، در شبهه مصداقی خودش نمیتونی، یعنی اینجا سرایت میکنه، اینجا یسره، چون به شما گفته، من به شما میگم اکرم عالم غیر تارک الصلات را، حالا نمیدونم زید تارک الصلات هست یا نه، نمیدونم این مصداق این موضوع من هست یا نه، بهش میگن تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل، نمیشه، چون عام معنون به این عنوان میشه، به این نقیض عنوان میشه، دیگه نمیشه. خب بنابر فرض سه، اکرم کل عالم لا یکون متصفن به احد الوصفین میشه. اینجا هم همون جوره، وقتی میگه لا یکون به احد الوصفین، یعنی چه این چه او، کنه مشکل سازه، پس عنوان نقیص پیدا میکنه، اینجا هم سرایت میکنه، در این فرض هم سرایت میکنه. چون از اول بهتون گفتم، من بهتون میگم آقا ببین، عالمی که یا شارب الخمر باشه یا تارک الصلات باشه رو اکرام نکن، پس کنه از اول به شما گفتم عالمی که غیر تارک الصلات یا غیر شارب الخمر باشه رو اکرام کن. خب من شک دارم در زید که شارب الخمر هست یا نه، عنوان برای صدق نمی کنه، مشکوکه، لذا اکرم عام میره کنار، عام برای صدق دلالت نمی کنه. پس شماره 12، در این صورت ها اگر نمی دانیم کسی شارب الخمر یا تارک الصلات هست، برقلش خواستی می نویستیم، این شبهه مصداقی خاص، اگه نمیدونیم، در حقیقت نمیدونیم مصداق عامه یا مصداق عام نیست. چرا؟ چون عنوان پیدا کرد عاممون، و این میشه در تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل، اینو هیچ که قبول نداره. اما فرض چهارم، چهارم کدوم بود؟ صد ادامه فرمایش آقای خویه، تو ادامه خویی داری میخونه. خب تو همون عبارت آقای خویه، من اینا همه ای که نوشتیم، این شمارهایی که داریم، اینا توضیح عبارت آقای خویه از بیان آقای شارودی. خب اما بریم سراغ فرض چهارم. فرض چهارم چی بود؟ یکی از این دوتاست، نمیدونیم، لا علتین مرددن. گفته اکرم کل عالمین که مقیدن به احدهما، یا این یا اون. این باعث اجمال میشه، اصلا عام شما مجمل میشه، یعنی یکی از این دوتا قیدش خورده، اینجا هم نمیتونید با هم تمسک کنید، در اینجور موارد هم تمسک با عام نمیشه. اما فرض پنجم و ششم آقای خویی میگه اینجا فرقه، این تفصیلی که آقای خویی مال خودشه، میگه در اینجور جاها اقل و اکثر میشه.
شما این فرض
13
شما
فرمودی
بی
احدی جمع
هر دو
علت
دامه حکم هستن یا نه؟
هر دو نه دیگه. اون فرض 13 شماره 13 که بنابر اینه، اینا هر کدومشون شماره یکی از این دو ولی مردده،
یعنی یک علت
دامه هست
ولی نه.
آره نبود. خب بله، اون یعنی یکیشه نمیدونیم کدومه، مردد. اما در فرض 5-1 و 5-2 اینجا آی خوی میگه ببینید ته این قصه بر میگرده به چی؟ بر میگرده به اقل و اکثر. دقت کنیم، بیرون مثالشو بزنم، به شما میگم اکرم العلماء، بعد زید رو خارج کردیم، شما یقین دارید خروج زید به خاطر ترک صلاته، اما میگی شایدم شرب خمرم باشه ها، پس یه قدر متیقن عقل داری که ترک صلاته، شاید یه چیز دیگه ای هم باشه، پس یا دوتاییه یا یه دونه. اگه ترک صلات باشه قطعیه، مازادش میشه اکثر. ایشون میگه در اینجور موارد ما میتونیم تمسک با آن بکنیم. یعنی چی؟ مثال بیرون، توجه من از اول ها، مثال کامل بزنیم. و من گفتن اکرم العلماء، بعد زید رو خارج کردن، این آقای زید قطعاً شارب الخمر هست، قطعاً هم تارک الصلات هست، شخصیتش اینجوری، و من از بیرون میدونم که تارک الصلات بودن ملاک برای عدم اکرامه، اما شک دارم آیا شارب الخمر بودنم ملاک بر عدم اکرام هست؟ این داشته باش. خب حالا یه امری پیدا میشه، امریست که این آقای امر تارک و سلات نیست ولی شارب الخمر است، عالم هست شارب الخمر هم هست. اینجا میگه برگرد به اکرم العلماء. چرا؟ چون مشکوکه، قدر زائد اقل و اکثره. این ساختاری که مرحوم آقای خویی در رابطه با قضایای حقیقیه داره، بعد ایشون میگه اما اگه قضیه خارجی است، قضیه خارجیه رو چی تعریف کردی؟ روز گفتیم قضیه خارجیه اون قضیه است که تعیین مصداق وظیفه خود شارعه. من الان میگم رفقای درس فردا بیان کجا، این که کی بیاد کی نیاد خودم لحاظ کردم. ایشون میگه اینجور جاها اگر جایی شک کردیم ما میتونیم به عام تمسک کنیم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو این قضایای خارجیه، تو این قضایای خارجیه شارع وظیفش بوده بگه، اگه نگفت معلومه توجهی داشته، مصلحتی بوده، حواسش نبوده. اگر جزء گوینده های عرفی است حواسش نبوده، اگر جزء موالی الهی است یه مصلحتی بوده. ما نمیتونیم به صرف این که شک کردیم دست از تکلیف برداریم. عبارت رو در صفحه 127 ببینید. نه 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 این حرف آقای، نه نه این حرف آقای خوی. و اما فی ما یکون من قبیل القضای الخارجیه فبما ان تطبیق الموضوع فیها به ید المولا، آقای ناینی نوع دیگه است، قسمی کرده بود یادتون باشه، میگفتش که مقید موضوع یا ملاکه یا مورده. این بحث بحث آقای خویه، مال خودشه، تو محاضرات به خودش نسبت داده، تو موردی هم به خودش نسبت داده. اما فیما یکون من قبیل القضای الخارجیه فبما ان تطبیق موضوع در قضایای خارجیه به ید المولاست ولا بد له ان ينطبق حکمه على ما فی الملاک، خودش باید بگه ملاک رو تعیین کنه، دون غیر او مربوط به شما نیست. حالا ولو علمنا بعدم اشتمال فرد من افراد موضوع حکمه علی الملاک، اگر بیرون فهمیدیم که آقای زید ملاک رو نداره، طبیعتاً چی میگیم؟ میگیم مولا اشتباه کرده دیگه. من بیرون مثال بزنم، مثال قضای خارجی همون چی بود؟ میگفتیم قومی ها شیعن. حالا اگه فهمیدیم یه قومی داریم به نام زید که سنیه، میگیم اینجا گفت قومی های شیعه را اکرام کن، این که سنیه، اینجا میگیم اشتباه کرده، میگیم قضایر اشتباه بیان کرده. لا محاله نحکم به اشتباه المولا و قفلته ای انزالک، کجا؟ اگر از موالی عرفیه، یا میگیم یه مصلحتی بوده که نخواسته بگه، او به ثبوت مانع ان اخراجه، او مصلحه فی ادخاله در موضوع. این زید سنی رو اگه آورده توی مصلحتی بوده، اگه جایی که مولا از موالی عرفی نیست، یعنی شارع مقدسه. خب تا اینجا که روشنه، حالا در رابطه با امر شک داریم که این آقای امر آیا شیعه است یا شیعه نیست، در حالی که قومی هست. اینجا چه کار کنیم؟ اما لو شکک نافی ذالک، فهمونطوری که حضرت آقای نائینی اینجاها میگفت، ما نمیتونیم دست از امتثال مولا، دست از امتثال تکلیف برداریم. فکما ذکر قد قدس سره، ما نمیتونیم رفعیت بکنیم از امتثال تکلیف مولا به عدم احراز ثبوت الملاک، بگیم آقا ما نتونستیم ملاک رو احراز کنیم، دست برداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه مولا میگه به تو چه؟ من خودم وظیفم بوده موضوع معلوم بکنم، دلم نخواست اینو بذارم بیرون، شما حق نداری اینجا دخالت بکنی تو تصمیم گیری من. بگیم آقا لا یمکننا رفع الید عن امتثال تکلیف المولا، به چی؟ به اینکه بگیم آقا ما نتونستیم ملاک رو احراز کنیم، بلکه برعکس، ما باید بگیم حالا که معلوم شد حکم رو این هست، پس زید چی هست؟ شک داری از اون ور بیا، همون استدلال مرحوم آقای آخون، بل نحرز الملاک من تعلق تکلیف بالفرد در لعن الله بنی امیه قاطبتن، همین بود دیگه، لعن الله بنی امیه قاطبه. یا تو بشه مرحوم آقای آخون چی میگفت؟ مرحوم آقای آخون میگفت اگه شک کردی که یکی از اینها مؤمن یا مؤمن نیست، میگیم خدا گفته لعنش کن، وقتی گفته لعنش کن معلوم مؤمن نیست، از این ورکش میکنی. خب ببینید اینجا ما میخواییم یه ادعای بکنیم با ترس و لرز، و اون این که آیه خویی شما در حقیقت دارید بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرق میزنید. چرا نمیگید؟ یه نکته بخواهم بگیم. ببینید شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه یه بحثه، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه یه بحث دیگه است. اینها خیلی وقتا با هم قاطی میشه. اگه حالا جلوتر رفتیم یه اشکالی هم داریم، امام هم یه جا اینا رو به نظر ما جا هم به کار بردن، اشتباه شده. شبهه مفهومیه و موضوعیه، شبهه مفهومیه و مصداقیه به معنای اینه که شما معنای کلام رو نمیدونی، میشه مفهومیه. یه وقت معنا رو میدونی، نمیدونی این بابا جزء این معنا هست یا نه، این میشه مصداقیه. من میگم آقا من اصلا نمیدونم لغتاً سعید یعنی چی، این میشه شبه مفهومیه. یه وقت میگم میدونم فرش یعنی چی اما نمیدونم این فرشه یا نه، میدونم عالم یعنی چی نمیدونم زید درس خونده یا نه، این میشه مصداقیه. پس شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه یه وقت ما در فرد شک داریم، یه وقت در معنا. دقتم بکنید، اگه در معنا شک کنی در فردم به تبع شک میکنید. یعنی اگه شما ندانید معنای علم یعنی چی، طبیعتا در این که زید عالمه یا نه شک دارید. اما سوال اینه اگه نمیدونی زید عالمه یا نه، برگرد ببین چرا، به خاطر اینکه معنای علم رو نمیدونی یا به خاطر اینکه مصداقا نمیدونی. این میشه شبه مفهومیه مقابل شبه مصداقیه. اما شبهه موضوعیه و شبهه موضوعیه و حکمیه، اینها مربوط به اینن که جایی که وظیفه شارعه که رفع شک کنه، این میشه شبهه حکمیه. جایی که وظیفه شارع نیست ما گم کردیم، این میشه شبهه موضوعی. ما شبهات موضوعیه داریم که حکمیان، نه شبهات موضوعیه داریم که مفهومیان، شبهات موضوعیه داریم که مصداقیان. یعنی ما ممکنه یه جا شبهه موضوعیه داشته باشیم مفهومی است. چجوریه؟ شبهه است، شارع وظیفه‌شو انجام داده، ما معنا رو گم کردیم. زمانی که شار تکلم به این مسئله کرده، گفته تیمم و سعیدن طیبان، معنا روشن بوده، بر ما گم شده. اینجا شبهه مفهومیه است ولی موضوعی است. چرا؟ بخاطر اینکه حکمیه نیست، شار وظیفه‌شو انجام بده. ممکنم است موضوعیه مصداقیه باشه، شبهه موضوعیه است و مصداقیه. مثل این که نمیدونم این آبه یا نه، شارع گفته که الماء کله طاهر، من نمیدونم این آبه یا نه، هم معنای آب روشنه، هم مفهوم آب روشنه، هم شارع وظیفه‌شو انجام داده. اگر الان گم کردم، یک خودم گم کردم پس موضوعی است، دو در رابطه با مصداقه. از اون طرفم شبهات حکمیه‌ای داریم که گاهی اوقات مفهومیان، گاهی اوقات شبهات حکمیه مصداقیه داریم. شبهه حکمیه مفهومیه الا ماشاءالله زیاده. غنا، الان شارع گفته غنا حرامه، این حکمیه است. من نمیتونم بگم رفع تحیر کنم، شارع خودش باید تحیر رو رفع کنه. ضمناً مفهومی است، مفهوم غنا رو هم نمیدونم. اما یک دسته از شبهات حکمی هم هست که مصداقی است. مثلا شارع گفته، حکمیه مصداقیه، گفته توبه بر گناه واجبه. حالا چی گناهه؟ آیا این گناه یا گناه نیست؟ معنای گناه معلومه یعنی چی؟ مصداق گناه چیه؟ گناه یعنی تخلف از دستور شارع. اما کیه که میتونه تخلف دستور شارع رو غیر خود شارع معلوم بکنه؟ شبهه حکمیه است، او باید تکلیف رو برداره. ضمناً هم مصداقیه است، چون معنای گناه رو میدونیم، نمیدونیم این کاری که میکنیم گناه یا گناه نیست. آقای خویی بحث رو برده گفته ملاک در این قصه در شبهات مصداقیه مخصص لبی ملاک اینه، اگه وظیفه شارعه که مسئله رو معلوم بکنه میشه قضایای خارجیه، اگه وظیفه خودمونه میشه قضایای حقیقیه. گفته اگه وظیفه شارعه سرایت به عام نمی کنه، اجمال سرایت به عام نمی کنه، اگه قضیه حقیقیه است سرایت می کنه. البته بازم اقل و اکثر خارج کرده. خب پس این نکته اول عبارت رو ببینیم. ما میگیم کلام ایشان را میتوان به تفصیل بین شبه موضوعیه و شبه حکمیه بازگردان، چرا که ملاک این بحث در نظر ایشان آن است که تعیین مصداق از وظایف شارعه با هم تمسک میکنیم و الا نمیکنیم. خب آقا محصل آقای خویی چیه؟ محصل آقای خویی برگردید این جدوله رو نگاه بکنید صفحه 128 دقت هم بکنید جدول رو، ما فرمایش آقای خویی رو سرتا کردیم به این جدول رسیده. این جدول این فرمایش آقای خویی نیست ولی ما مدعی هستیم که ایشون نمیخواد بگه. ببینید میگیم مخصص لبی یا عنوان داره، عنوان داره، مثلا از اول اومده گفته که عقل به شما میگه آقا فاسق رو اکرام نکن، اگه این سرایت اجمال با آن. اگه عنوان نداره یعنی چی؟ یعنی از تخصیص فرد استفاده شده درش، همین که میگفتیم زید خارج کرده، ما از خروج زید میفهمیم چیو؟ از خروج زید میفهمیم حتما یک عنوانی در کار بوده، شارب الخمری بوده، یه چیزی بوده، اما عنوان در مخصص لبی ما نیست. اگه ملاک قابل تشخیصه این میشه سرایت اجمال به عام. اگه خواستی بغلش بنویسی تو اون شقوق 1 تا 5، 1 1 2 5 5 1، اینا میشه شقوق 1 1 1 1 2 2 و 3، این 4 تا شق میاد تو این قسمت ب. اگه ملاک قابل تشخیص نیست نمیدونیم کدومه. اینجا ایشون میگفت اگر قضایا حقیقی است یا خارجیه، اگر قضایا خارجی است میتونی تمسک به آن بکنی، اگر قضایا حقیقی است یعنی چی؟ یعنی عرف مصداق موضوع را تعیین میکند. اگه ملاکینه، اینجا ایشون میگفت دو حالت داره، یه وقت عام و خاصه و اقل و اکثره، میگفت در زائد به تمسک به میتونی عام کنی، شماره خاصی بغلش میبیسید میبیسید شماره 5 1 و 5 2، یه وقت دوران بین متبایده شماره 4، پس 1 2 3 شماره بس، 4 شماره حس، 5 شماره داله. خب حالا با آقای خویی ما یه عرضی داریم این 3-4 دقیقه او پایین ببینید. فرض جیم دال ه از شبهه مصداقیه خارجه. آقای خویی تو اینو آوردی زیر بحث شبهه مصداقیه، اینا شبهه مفهومی است. شما چرا اینا رو زیر مجموعه شبهه مصداقیه گرفتی؟ فرض بر اینه که میگید ملاک قابل تشخیص نیست. ملاک قابل تشخیصی یعنی من نمیدونم ملاک چیه، شبهه مصداقیه اونه که ما بدونیم ملاک چیه ندونیم مصداق چیه. شما تفصیلی در مسئله دادی که ربطی به شبهه مصداقیه نداره، در حالی که در شبهه مصداقیه بحث میکردی. دقت کنید اینو، به این صورت صحبت آقای خویی رو شاگرداش هم باز نکردن ها به هر علتی که بوده. پس فرج جیم دال و ه اصلا از شبهات مفهومی است. چرا؟ چون شما میگی ملاک قابل تشخیص نیست. ملاک قابل تشخیص نیست، ما پس مصداق رو اگه شک داریم از باب اینه که در ملاک شک داریم، این در مفهوم شک داریم، نمیدونم ملاک چیه. چرا که اگر چه ما در مصداقیت شک داریم ولی شک ما به سبب ندانستن ملاکه. وقتی شما ملاک رو نمیدونی ملاک مفهومه، نمیدونی چیه. دو، بعدم در حقیقت شما یا آقای خویی که ما هرچی هم بلدیم از امثال شما یاد گرفتیم، در جایی که مخصص لبیه شبه هم مفهومی است، اومدی بین شبه حکمیه و شبه خارج موضوعی فرق گذاشتی. اما این تفصیل، تفصیل در بین مخصص لبی شبهات مصداقیه نیست، این تفصیل در شبهات مفهومی است. خوب بهش توجه کنید. در حقیقت مرحوم خویی در جایی که مخصص لبیست و شبه مفهومیه میشه، بین حکمیه و موضوع تفصیل داده. در حکمیه قائل به تمسک به عامه، در موضوعیه که میشه قضایای حقیقی اسمشو گذاشته، بین متباینین و اقل و اکثر تفصیل قائل شده. پس شما اگر ازت بپرسیم حضرت آقای خویی بفرمایید ببینیم که در جایی که شبه مصداقی است و مخصص لبیست نظرت چیه، باید بگی نمیتونی تمسک کنی، باید بگی نمیشه تمسک کرد. حرف آقای خویی رو فردا دیگه بحث نمی کنه، میریم سراغ بعدش.